همدیگر تعاون علی البر و تقوا، همین که نسبت به همدیگر تعاون داشته باشیم، همکاری داشته باشیم و همدیگر را یاری کنیم. این بسیار یکی از فرهنگ‌های زیبایی هست که در افغانستان رایج بوده. ما به اسم حشر داشتیم، خب حشر در بحث کشاورزی بوده که ببینید کسی که توانایی نداشته حالا مثلا کارگر بگیره، در حالی که زمینش در حال برداشت هست، چندین روز باید طول میکشه که خواسته باشه اون برداشت محصولات برداشت کنه، کار درو و امثال اینها رو میامدن. یک روز فامیل امسایه ها همه رو خبر میکردن، میامدن این کار انجام میدادن. خب تنها کاری که صاحب ملک انجام میداد این بود که مثلا نهار اون روزش آماده میکردن و همه جمع میشدن اون روز همه با هم. دیگه لازم نبود کارگر از بیرون بگیره، باید هزینه بپردازه یا امثال اینها. همینطور در مورد حتی اساسکشی که بوده، بحث اساسکشی، خب همدیگر خبر میکردن، همینقدر که میفهمید که فلانی امروز چنین کاری داره، حالا میخواد بحث اساسکشی باشه، بحث جهاز باشه، بحث جابجا کردن منزل باشه، هر یکی از این کارها میدیدی که همسایه ها همینقدر که خبر شده در کنار همدیگر و همراه و همگام همدیگر بوده. و این سنت در افغانستان به صورت خیلی نیکو و حسنه اجرا می شده و یک سری فوائدی هم واقعا این کارها داره. یکی همفکری و تقویت اندیشه هست نسبت به همدیگر، بحث همدلی رو مطرح میکنه، تقویت انگیزه ها هست و همینطور همافزایی در کیفیت، کمیت، بالا رفتن همت ها و همینطور تربیت نیروی جوان که باید نسبت به همدیگر بی تفاوت نباشیم، یک سری فایده هایی داره. و همینطور احساس تعلق خاطر به دیگرها کردن و خود را در شادی ها و غم های دیگرها شریک دانستن و خود را به عنوان عضوی از جامعه دانستن و به این باور باشه که انسان موجودی هست که بنی آدم اعضای یک دیگر هستند. بله، این سنت در جامعه افغانستان خیلی خوب رایج بوده و خیلی خوب هم اجرا می شودن و الان هم هستند در مناطق مختلف. این سنت به صورت حسنه اجرا می شه و در کنار هم دیگر زندگی که داره بسیار زندگی سالم و موفق داره.
با پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر از شما دوستان عزیز. و اما یک بیت شعر زیبا از جناب بیدل خانم باید تقدیمتون میکنند و بعد با شما خداحافظی میکنیم.
در افتادن بروی یک دیگر دور است از آگاهی، ز مژگان هم اگر این اتفاق افتد به خواب افتد.
خدا نگهدارتان، باقی ساعت روز به شما خوش بگذره و تا فردا که باز هم در کنار شما خواهیم بود، همه تان را به پروردگار مهربان میسپاریم.
خدا نگهدار دوستان.
اولین صادرات فولاد. کشورهای غربی به شاه اجازه تأسیس کارخانه فولاد نمی‌دادند و می‌گفتند ایران نیازی به تولید فولاد ندارد و هر زمان بخواهد فولاد وارد می‌کند. بالاخره برخلاف میل غربی‌ها، شوروی‌ها اولین کارخانه فولاد ایران را ساختند که آن هم به قدری که پیش‌بینی می‌شد محصول نمی‌داد. تولید فولاد بعد از انقلاب افزایش پیدا کرد، اما ایران همواره نیازمند واردات فولاد بود و همواره میزان فولادی که وارد می‌کرد بیشتر از میزان فولادی بود که صادر می‌کرد. اما در تاریخ برای اولین بار در سال 1395 بود که سرانجام میزان صادرات فولاد ایران از واردات آن بیشتر شد، آن هم به این دلیل که تولید فولاد کشور در سال 1395 به 16.5 میلیون تن رسید. این در حالی است که ایران قرار است با یک کشت جهشی در سال 1404 18 میلیون تن فولاد تولید کند.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، کلید امروز یک نکته تربیتی است. آیا می دانید تنبیه فیزیکی یا زدن طفل در دراز مدت بی تأثیر بوده و اثرات سو به جای می گذارد؟ مطالعات نشان داده که تنبیه بدنی یا زدن اولاد دختران را افسرده و غمگین و مضطرب و پسران و بچه ها را لجباز و عصبانی می کند. پدر یا مادر وقتی تنبیه بدنی و زدن اولاد را انتخاب می کند که خودش به شدت خشمگین و عصبانی است و بلافاصله بعد از تنبیه نامناسب و زدن کودک پشیمان می شود. از این که با ما همراه بودید سپاسگزارم. خداوند نگهدارتان.
برکه کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
با اعلام ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان توجهتون را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند و بیگانگان نمی توان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها بود. حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار رئیسان سه قوا و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی تحریم‌ها را به عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت آمریکا و شرکای اروپایی بر ضد ملت ایران دانستند و افسودند. این جنایت سال‌هاست که بر ضد ملت ایران انجام می‌شود، اما در سه سال اخیر شدت یافته است. حضرت آیت الله العظما خامنه ای با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم ها و بی اثر کردن آنها گفتند این مسیر ممکن است در ابتدای کار سختی ها و مشکلاتی داشته باشد، اما با تلاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکلات می توان بر تحریم ها غلبه کرد و طرف مقابل بی اثر شدن تحریم ها را ببیند و تدریج دست از تحریم بر خواهد داشت. ایشان با تأکید بر این که باید بنا را به این گذاشت که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد افزودند
فرض کنیم گشایشی از بیرون بشود یا نشود، در هر صورت ما بنا را بر این بذاریم که گشایش بنا نیست بشه. کارها را اینجوری برنامه ریزی کنیم و اون کسانی که چشم امید به اینا هست دارن دشمنی میکنن با ما. خب حالا وضع آمریکا که معلوم نیست، زمانه ایست که هر کس به خود گرفتار است. گرفتاریشون اجازه نمیده که حالا درباره مسائل بین المللی واقعا یه حرفی بزنن، نظری ابراز کنن که آدم بتونه روش برنامه ریزی کنه. اما اروپایی ها میبینید دارن حرف میزنن دیگه، مرتبا اظهار وجود میکنن علیه ما، اعلامیه میدن که باید موشک چنین بشه، نمیدارن فلان بشه. خودشون بیشترین دخالت‌های نادرست رو در مسائل گوناگونی که به اونا هیچ ارتباط نداره میکنن، از جمله مسائل منطقه‌ای ما. در مورد موشک، خودشون موشک‌های اتمی مخرب که عقل و نقل، دین و دنیا اونها رو رد میکنه، انبار میکنن و دارن. هم انگلیس داره، هم فرانسه داره، آلمان هم در سرات این چیزا هست، حالا داره یا ندارش خیلی روشن نیست، اما تو در سرات این چیزا. به ما میگن موشک عادی هم نداشته باشید. خب به شما چه ربطی داره؟ شما اول خودتون رو اصلاح کنید، بعد تو این زمینه ها اظهار نظر کنید. بنابراین میبینید اینا کسایی نیستن که بشود به اینها اطمینان کرد، بشه به امید گشایشی از ناحیه اینها نشست.
بله، آنچه شنیدید فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که روز گذشته در دیدار رئیسان سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایراد شد. با ادامه سرویس خبری با شما هستیم. رئیس جمهوری افغانستان حمله تروریستی به شهر شیعه‌نشین بامیان در مرکز این کشور را جنایت ضد بشری خواند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، محمد اشرف غنی سه‌شنبه شب با محکوم کردن عاملان تروریستی در کشتار مردم مظلوم افغانستان گفت این جنایت اقدامی از سوی دشمنان اسلام و در جهت مخالفت با پایان جنگ و برقراری صلح در این کشور است. این مقام بلندپایه افغانستان گفت طالبان و سایر گروه‌های تروریستی متأسفانه اخیراً با تشدید خشونت در نقاط مختلف این کشور غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند و به مراکز آموزشی نیز آسیب وارد می‌کنند. رئیس جمهوری افغانستان از طالبان خواست با جنگ و کشتار مردم پایان دهد و آتش‌بس فوری در این کشور برقرار کند. بر اثر دو انفجار عصر دیروز در شهر بامیان دست کم 17 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند که با توجه به افزایش زخمی ها ممکن است شمار تلفات اضافه شود. اغلب کشته ها و زخمی ها غیر نظامیان هستند. انفجار صبح امروز در شهر کابل پایتخت افغانستان 4 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سخنگوی پلیس کابل اعلام کرد این انفجار در منطقه 12 امنیتی پایتخت افغانستان زمانی به وقوع پیوست که بمب مغناطیسی کار گذاشته شده در یک دستگاه موتر منفجر شد و بر اثر آن 2 نظامی و 2 غیر نظامی زخمی شدند. فردوس فرامرز افسود شب گذشته نیز بر اثر انفجار بمب مغناطیسی در حوزه 5 امنیتی شهر کابل یک نیروی پلیس زخمی شد. در حالی که رئیس جمهوری افغانستان بارها صراحتاً مخالفتش را با ایجاد دولت موقت ابراز کرده، رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان به طور تلویحی با این طرح موافقت کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره موضعش نسبت به ایجاد دولت موقت گفت دولت موقت راه حل بحران افغانستان نیست، اما تأکید کرد که با این طرح به عنوان بخشی از این راه حل مخالف نیست. عبدالله گفت وقتی درباره یک توافق جامع و فراگیر صحبت می شود که همه عناصر را دارد، گاهی اوقات به عنوان راه حل در این بین دوره های وجود خواهد داشت که بخشی از راه حل دائمی نخواهد بود. من مخالف آن نیستم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افسود هر گونه مذاکرات نیازمند انعطاف پذیری است که تاکنون در جانب طالبان مشاهده نشده است. عبدالله با اشاره به بنبست مذاکرات بین الافغانی نیز گفت گفتگوها درباره مسائل مربوط به دستور کار باید پایان یابد تا مذاکرات پیرامون مسائل اساسی آغاز شود. عبدالله همچنین با انتقاد از سطح بالای خشونت ها در افغانستان اظهار داشت که توافقنامه آمریکا و طالبان با طور کامل عملی نشده و انتظارات از این توافق برآورده نشده است. کشورهای شرکت کننده در نشست ژنو متعهد شدند تا سال 2024 12 میلیارد دلار به افغانستان کمک مالی کنند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وین، در بیانیه پایانی نشست دو روزه ژنو با محوریت افغانستان که سه‌شنبه شب پایان یافت، کشورهای شرکت کننده تعهد کردند در سال 2021 مبلغ 3 میلیارد دلار و تا سال 2024 نیز 9 میلیارد دلار دیگر به این کشور جنگ زده کمک مالی کنند. در بیانیه پایانی نشست این کشورها با اعلام حمایت از افغانستان آتش‌بس فوری و پایان جنگ را نیز در این کشور خواستار شدند. در نشست ژنو نمایندگانی از 70 کشور جهان و 30 سازمان بین‌المللی به صورت مجازی حضور داشتند و سخنرانی کردند. کنفرانس ژنو درباره افغانستان امسال به علت اپیدمی کرونا به صورت مجازی برگزار شد. نشست‌های تعهدات مالی برای بازسازی افغانستان هر 4 سال برگزار می‌شود. نشست‌های قبلی در سال 2016 در بروکسل و در سال 2012 در توکیو برگزار شده بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با همتای سویدنی خود ضمن انتقاد از ناتوانی کشورهای اروپایی در عمل به تعهداتشان در قبال برجام و دولت سویدن توصیه کرد که استقلال و حاکمیت خود را قربانی سیاست‌های زورگویانه و ظالمانه آمریکا نکند. و گزارش ایرنا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و آن لنده وزیر خارجه سویدن دیروز در گفتگوی تلفنی درباره آخرین تحولات بین المللی، موضوعات منطقه‌ای، موضوعات مربوط به برجام و روابط دو جانبه و کنسولی میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. ظریف در این تماس تلفنی با اشاره به تحریم‌های غیرقانونی و غیرعادلانه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران از ناتوانی کشورهای اروپایی در عمل به تعهداتشان در برجام انتقاد کرده و به دولت سویدن توصیه کرد استقلال و حاکمیت خود را قربانی سیاست‌های زورگویانه و ظالمانه آمریکا نکند. سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای به حد نصاب مورد نیاز برای لازم الاجرا شدن یعنی به تصویب 50 کشور رسید و پس از گذشت 90 روز لازم الاجرا می شود. به گزارش روز سه‌شنبه پایگاه اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران، معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای اولین سند حقوقی الزام آور در عرصه حقوق بین الملل به شمار می رود که تقریبا تمامی فعالیت های مرتبط با تسلیحات هسته‌ای را ممنوع کرده است. بر اساس این معاهده کلیه اعضا متعهدند تحت هیچ شرایطی به ساخت و توسعه، آزمایش، تولید، اکتساب، تملک، انباشت، انتقال، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای و یا اجازه به دیگران برای استقرار تسلیحات در قلمروشان مبادرت نورزند. این معاهده در مقایسه با معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای NPT غیر تبعیض‌آمیز تلقی می شود و در عین حال دامنه تعهدات اعضا این معاهده گسترده تر است. هدف اصلی بانیان این معاهده با چالش کشیدن مشروعیت وجود تسلیحات هسته‌ای و اعمال فشار بر قدرت‌های هسته‌ای برای تحقق آرمان خلع سلاح عام هسته‌ای در سطح جهان است. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت و اما با خبری که همینک به دستم رسید است توجه بفرمایید. در سال روز تشکیل بسیج مستضعفان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در پیامی بسیج را ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران خواندند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی که سردار سرتیب بسیجی محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا آن را در ارتباط ویدیو کنفرانس با بسیج مراکز استانها و اقشار بسیج قرائت کرد به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل و مظهر اقتدار ملی و نمایشگاه صفا و اخلاص و بصیرت و مجاهدت است. در دفاع از کشور و استقلال و ثبات آن در خدمات حیاتی با مقیاس گسترده کشوری، در فعالیت‌های پیشرو علمی و فناوری‌های نوین، در رویکردهای ارزشی و ایجاد فضای معنوی، همه جا نام بسیج برده می‌شود و حضور بسیج جلوه می‌کند. ایمان، عزم و احساس مسئولیت و اعتماد به نفس، پایه‌های اصلی این توانایی‌ها و گره‌گشایی‌هاست و اینها خود نعمت‌ها و موهبت‌های خداوند است که باید با شکر الهی و مراقبت دائمی آنها را حفظ کرد و بر آن افزود. بسیج ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است. دشمنان این ملت اکنون و همیشه در این اندیشه بودند و خواهند بود که آن را نابود یا بی اثر کنند. مسئولان سازمانی و یکایک بسیجیان عزیز خود را موظف به ابطال کید دشمن بدانند و با توکل و اخلاص و برنامه ریزی به پیش روند. موفق باشید انشاءالله. سید علی خامنه ای، پنجم قوس 1399 هجری خورشیدی. سردار یوسفی مسئول حفظ و نشر آثار دفاع مقدس تحلیل بیشتری دارد پیرامون بسیج و دستاوردهایان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. از ادب و سلام دارم پیشگاه مقدس حضرت ولی عهد سنجلان و تالار فرج ابو شریف و دعا میکنیم که انشاءالله فرج ناظر ایشان تو همه با صحت و سلامت برای ایشون فراهم کنن انشاءالله. دعا به جان مقام عظمای ولایت رهبر حکیم و فرزانه گلاب اسلامی طول عمر برای وجود نازن ایشون، سلام شهدای عزیز، جانبازان، آزادگان و ارزان بزرگان، همه ایثارگران عزیز در عرصه دفاع و جبهه مقاومت که این روزها در واقع به عنوان یکی از سمبولهای مقاومت و ایثار و فداکاری هستند. خب هفته بسیج رو هم تبریک و تهنیت عرض می کنم. یاد شهدای بسیجی رو هم گرامی داریم، جانبازان عزیز بسیجی ما، آزادگان و همه سرافرازان بسیج که امروز در واقع آبروی نظام ما هستند و مایه مواهات همه مردم ما، بلکه مردم همه دنیا هستند و بازدارندگی هایی که بسیج برای مملکت ما ایجاد کرده انشاءالله برای همیشه باقی خواهد ماند. خب راجع به تشکیل بسیج، همونطور که مصدر رسید 5 آذر سال 58 به فرمان حضرت امام تشکیل شد. این تشکیل در واقع یک راهبرد جدید در اوان عمر انقلاب اسلامی بود که حضرت امام رحمت الله علیه از خودشون به یادگار گذاشتن و انشاءالله ما آنانظر خوبی باشیم برای حفظ و نگهداری از این در واقع شجره طیبه عزیز ما که همیشه و همه وقت و به زنگا در خدمت مردم و نظام و مملکت عزیز ما بوده. امروز در واقع راهبردهای استفاده از بسیج که در واقع کمتر از یک سال بعد از تشکیلش در دفاع مقدس خود رو چشمگیر نشون داده در کسی پوشیده نیست. در دوران دفاع مقدس در عرصه‌های مختلف و در جبه‌های مختلف چه در جنوب و چه در شمال غرب و غرب کشور خوش درخشید. اگر بسیج امروز در واقع به مردم تونسته آبرو عزت و مملکت ما در واقع تضمینی برای و اعتباری برای جایگاه خاصی که در بین ملل دنیا داره، همش مرهون مجاهدت ها و فداکاری ها که عزیزان در صحنه های مختلف دفاع مقدس داشتن. در بعد از دفاع مقدس در عرصه سازندگی و ساخت و ساز هم این بسیج بود که با توجه به شاخص‌های بسیار مهمی که فقط خود بسیج داره، مثل در دسترس بودن و به آسانی در دسترس بودن، کم هزینه بودن و کم خرج بودن و مخلصانه عمل کردن و اینکه بسیج به عنوان یک گستره خیلی وسیع در جامعه ما مربوط به طیف به خصوصی یا آدم‌های پلاکدار و یا کدخوردی به خصوصی نیست، باعث شده که حرفه‌ها در واقع تخصص‌ها سطوح مختلف تحصیلاتی و ارزمون شما جایگاه های ویژه اجتماعی که الان در جامعه مطرح هستن رو خودش اختصاص بده و از این منظر بتونه مشکلات جامعه ما رو و مشکلات مردم رو در عرصه‌های مختلف در بحران‌ها و در بلایای حتی طبیعی مثل سیل، زلزله و امثال اینها هم بتونه برطرف بکنه. در صورت بسیج به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای انقلاب اسلامی و یه یادگار عظیم الشان حضرت امام رحمت الله علیه، یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم و بی‌دلیلی هست که تاریخ انقلاب اسلامی در واقع خودش اختصاص داده.
بله جناب سردار یوسفی، چون که مستحضر هستید، امروز با عنوان بسیج نیروی مقاومت ملت ایران نامگذاری شده. در رابطه با این بعد از حضور بسیج و با توجه به بحث مقاومت در مقابل توطئه‌های کشورهای استعمارگر و همچنین بحث الگوگیری سایر کشورهای اسلامی، از این نمونه توضیحات را داشته باشید.
خدمت شما که عرض می‌کنم، خود بسیج الگوی تمام نمایی هست که همه ملل میتونن به خوبی بهش تمسک پیدا بکنن و ازش استفاده بکنن. خب بسیج امروز عرض کردم با شاخص‌های بسیار خوب و مهمی که دارد میتواند در هر کشوری و هر ملتی و در هر جامعه ایجاد بشه. البته این هم باید در نظر داشت که یکی از ویژگی‌های بسیار مهمه بسیجیان عزیز ما همین اخلاص دینی و توجهات دینی هست که وجه تمایز همه نیروهای مردمی در دنیا با بسیج عزیز ما مستضعفین ما هست. آرمان مستضعفین گرایی و نگاه به محرومان و کمک به محرومان امروز شما فقط در بسیج این رو میبینید. بسیجی که متصل به سپاهه و کانون گرمش از سپاه هست و سپاه هم عنوان نقش دهنده و سازمان دهنده به در واقع بسیج و فعالیت های بسیج هست. خب ما فکر میکنیم که بسیج اگر در کشورهای با اولویت اسلامی در واقع تشکیل بشه میتونه هم به عنوان یک تضمین بسیار مهم و یک عامل بازارنده قوی در کشورهای اسلامی به جهت تهدیدها و به جهت نگاه تهدیدآمیز قدرت‌های جهانی اون کشورها مطرح بشه و هم به عنوان یک کمک حال بسیار مهم که در بزنگاه‌ها علل خصوص در مواردی که نیاز به بودجه‌ریزی داره، نیاز به نیروی انسانی متخصص داره، نیاز به روحیه جهادی و یا به تعبیر ما در انقلاب اسلامی انقلابی دارد، میتونه بسیار مثمر ثمر باشه. ما این الگو رو پیشنهاد میکنیم به همه ملل دنیا از جمله کشورهای اسلامی. همین امروز هم که من در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز هستم با جلسه قاسی میتونم عرض بکنم که امروز شکل‌گیری بسیج در سوریه، شکل‌گیری بسیج در عراق تحت عنوان هشت شعبی، در افغانستان، در پاکستان و حتی کشورهای بعضن آمریکای لاتینی که در واقع با جمهوری اسلامی مرابطه دارن و ارتباط دارن در حال شکل‌گیری هست. امیدوار هستیم که علاوه بر شکل‌گیری و سازماندهی همین روحیات و همین نگاه مردمی و انقلابی که بسیجیان عزیز ما دارن، این یادگاران به حق حضرت امام بتوانن که مشکل گشای مشکلات مردم و جامعه خودشون باشه انشاءالله.
در ادامه سرویس خبری این ساعت دعوت میکنم گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل شنونده باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. روزنامه راه مدنیت در سرمقاله‌ای تحت عنوان اتحاد تروریستی علیه افغانستان، اتحادی که عراق را به زانو نشاند، چنین نوشته است: همه گروه‌های تروریستی در عراق رابطه‌ای با القاعده داشتند و به نحوی شبکه‌ای از اتحاد تروریستی را در جنگ عراق تشکیل داده بودند، چیزی که در افغانستان توسط گروه طالبان شکل گرفت که نقش شاخه کارگزار القاعده در افغانستان را بازی می‌کند. گفته سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در مورد این که گروه طالبان با عنوان چتر اصلی تمام گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان مسئول اصلی تداوم جنگ نیابتی در این کشور است، حرف تازه‌ای نیست، اما به تازگی برای افشای آن تلاش صورت می‌گیرد. احمد ضیا سراج افسوده است که طالبان با همکاری سایر گروه‌های تروریستی بازار خرید، فروش و حتی قرضگیری انتحاری‌ها را ایجاد کردند، شیوه‌ای که طالبان روی دست گرفته روی کردی است که القاعده در عراق و اکثر کشورهای تحت فعالیت‌های خود پیش می‌برد. فعالیت‌های ائتلافی و ایجاد چتری بر سر گروه‌های تروریستی از جمله ابداعات القاعده است. راه مدنیت می‌افزاید: جو حاکم طوری چیده شده است که افغانستان را وارد جنگ ویرانگر با شبکه‌ای از گروه‌های تروریستی کند، جنگی که می‌تواند تمام بنیادهای فکری نو را نابود کند و پس از چندی این کشور را کاملاً آماده پرورش افکار خشونت‌آمیز و افراط‌گرا در منطقه نماید. تنها راهی که اکنون برای کشور سازنده به نظر می رسد همین سخن از سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی است که نتیجه صلح را میدان جنگ تعیین خواهد کرد و صلح پایدار و حفظ دستاوردها خواست جامعه جهانی است، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: نشست ژنوا با عنوان افغانستان 2020 در سوئیس پایان یافت. دولت افغانستان با امید و دلهره به این کنفرانس رفت. پیش از شروع کنفرانس سخنان مقامات بلندپایه حکومتی نشان از نگرانی دولت از کاهش کمک‌ها داشت. حتی وزارت خارجه افغانستان پیش بین بود که این کمک‌ها 15-20% کاهش نسبت به تعهدها در کنفرانس بروکسل خواهد داشت. حکومت افغانستان با این تصور به کنفرانس ژنوا رفت که 90% تعهداتی را که در کنفرانس بروکسل به جامعه جهانی سپرده بود عملی کرده است. هشت صبح می‌افزاید: افغانستان که در شرایط کنونی متکی به کمک‌های بین‌المللی است، این کمک ها مشروط است و کسانی که در افغانستان به دنبال آینده سیاسی هستند باید راه و روش سیاسیشان را با خواستای جامعه جهانی همسو بسازند. همین اکنون جامعه جهانی و کشورهای عمده کمک کننده افغانستان چه در کنفرانس بروکسل و چه در کنفرانس ژنوا کمک هایشان را مشروط کردند. این کمک ها زمانی به افغانستان ادامه می یابد که حکومت کابل در حفاظت از ارزش های حقوق بشری مصمم باشد و برای کاهش خطر تروریسم و مواد مخدر تلاش کند و همچنان با ایجاد مکانیسم‌های شفاف مصارف این کمک‌ها با جامعه جهانی اعلام همسویی کند. و نگاهی می‌اندازیم بر روزنامه اطلاعات روز که در سرمقاله‌ای تحت عنوان امتناع از ابزار شدن مبارزه با فساد چنین نوشته است: توجه امرالله صالح به سهم برخی از نمایندگان پارلمان در فساد و لزوم پایان دادن به مسئولیت قضایی اعضای مجلس طی سخنانش در کنفرانس ژنوا می تواند باب تازه‌ای در اراده و مبارزه جدی با فساد در کشور باز کند. در دو دهه گذشته اعضای مجلس نمایندگان به کرات به دست داشتن در فساد با استفاده از مسئولیت قضایی متهم شدند، اما این اولین بار است که مقام ارشدی در حد معاون نخست ریاست جمهوری به صراحت از لزوم پایان بخشیدن به مسئولیت قضایی نمایندگان مجلس در راستای مبارزه با فساد اداری و دست داشتن اعضای این نهاد دولت در فساد سخن میگوید. در پایان اطلاعات روز می افزاید: نمایندگان مجلس، رسانه ها، نهادهای بین المللی و شرکای مسئله مبارزه با فساد در افغانستان باید ادعا و اتهام مطرح شده از طرف آقای صالح را با جدیت پیگیری کنند. اگر مجلس نمایندگان در ماجرای فساد اداری افغانستان به دلیل برخورداری از مسئولیت قضایی از پرداخت تاوان ایمن است، تعدیل در این سپر قضایی باید به یکی از مباحث جدی ملی تبدیل شود و این مسئولیت بی پایان از پیگرد قضایی برداشته شود. اگر آقای صالح از ارائه مدرک خودداری و از مسئله مبارزه با فساد به عنوان ابزار فشار و به صورت فصلی در راستای بازی‌های سیاسی ارگ ریاست جمهوری استفاده می‌کند، باید در برابر فساد سیاسیش پاسخگو باشد. هر نوع سکوت و عقب نشینی و مدارای آقای صالح در مورد ادعایی که مطرح کرده معنا و تفسیری جز استفاده ابزاری از مبارزه با فساد ندارد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپارم.
مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام کردگار هفت افلاک، که پیدا کرد آدم از کفی خاک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام محضر یکی یک شما خوبان همراه. انشالله که حال دلتان خوب باشه و لحظات مختلف پیش رو در این نیم روز سراسر اجابت و عنایت خداوندی باشه. با قرار بندگی امروز خوش آمدید. خدایا درون سینه قلبی شکسته از غم زمانه دارم، اما بی کینه و سرشار از عشق و محبت تو. قلبم را متبرک گردان تا برای تو و خلق تو بتپد، قلبی که از شادی دیگران شاد شود و رنج دیگران را رنج خود بداند. از روزی که چشم گشودم به هر کجا که می نگرم نشانی از عظمت و بزرگی تو معبود یگانه‌ام می بینم. مرا چشمانی عطا کن که با عشق دیگران عشق بریزد و با لبخند دیگران بخندد. دستان خالیم به سوی تو معبود مهربانم و در پیشگاه توست. مرا لیاقتی عطا کن تا دستانم دستی باشد از جانب تو در خدمت خلق تو و پایم در راه تو و در جهت خوشنودی تو و شادی خلق تو گام بردارد. مرا آنگونه شکل بده و بساز که نماینده تو و خوبی های تو بر روی زمینت باشم. در مجال و فرصت امروز برنامه قرار بندگی از انجام کار خیر و البته سرعت در انجام کار خیر با هم صحبت میکنیم. شما وقتی تصمیم به انجام کار نیکی میگیرین، زمان انجام کار خیر و نیک را چه وقت تعیین میکنین؟ بلافاصله انجام میتین یا هر وقت که فرصت مناسب بود و حال حوصله کار داشتین؟ سرعت و شتاب در انجام کار خیر از سیره پیشوایان دینی و یک امر پسندیده است. به این معنی که وقتی زمینه انجام کار خیر فراهم است، با امروز فردا کردن و موکول کردن آن به وقتی دیگر این فرصت از دست ندیم. دلیل تعجیل در کار خیری است که مبادا شخص نیازمند به گونه دیگری بی نیاز شود و فرصت نیکوکاری از او سلب شود. قرآن مجید در آیات متعددی مؤمنان را به سرعت در خیرات و پیشی گرفتن از یکدیگر دعوت می کند. در توصیف جمعی از مؤمنان راستین می فرماید: آنها کسانی هستند که در انجام کارهای نیک سرعت گرفته و بر یکدیگر پیشی می‌گیرند و آنها از صالحانند. خداوند کار نیکی را دوست دارد که با سرعت انجام شود. امام صادق علیه السلام می فرماید: کسی که تصمیم بر کار نیکی می گیرد باید شتاب کند، زیرا هر چیزی که در آن تأخیر باشد شیطان در آن نظر دارد. قرآن می فرماید: در نیکی ها و اعمال خیر بر یکدیگر سبقت گیرید. حضرت علی علیه السلام فرمود: در انجام کار خوب شتاب کنید پیش از آن که به سبب پرداختن به کار دیگر از آن باز مانید. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو. در این کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام ادیب یزدی در این بخش از برنامه در مورد موضوع برنامه شتاب و سرعت گرفتن در خوبی ها صحبت میکنن.
یکی از برترین صفات مؤمن این است که جامعه را در حال آسایش و آرامش و اعتلاء و پیشرفت میخواهد و یکی از پلیدترین صفات منافقین این است که جامعه را در حال آشوب و فتنه و به هم ریختگی می‌خواهد. یعنی منافق چش نداره ببینه مردم دارن تفریح میکنن، چش نداره ببینه مردم داره بهشون خوش میگذره. من یادم میاد که عملیات مرصاد بود، ما داشتیم میرفتیم به سمت کرمانشاه، می‌دیدم این تریلی‌های کفی می‌اومدن، زن و بچه‌ی مردم همه جمع شدن تو این تریلی‌ها. بعد این تریلی‌ها دور نداشت، یعنی کف بود، فقط کفی تریلی بود. یه ترمز این تریلیه می‌کرد، زن و بچه جیغ می‌زدن، خیلی‌هاشون می‌افتادن پایین. وقتی انسان می‌بینه مردم تو ایذا هستن، تو ناراحتی هستن، خیلی زجر می‌کشه. قرآن عزیز در این آیات یه حقیقت رو میخواد برای مردم بیان کنه و اون این که سرعت بگیرید در ایجاد شادی برای مردم، سرعت بگیرید برای ایجاد امید در میان مردم. یه کاری کنیم مردم آسایش داشته باشن، یه کاری کنیم مردم آرامش داشته باشن. اصلا تمام جهتگیری اصلی آیات قرآن به سمت این معناست. خود پیغمبر اکرم هم که البته رسول خداست، اون همه احکام الهی رو بیان میکردن، ولی دنبال آسایش برای مردم هم بودن. که حالا اگر مصادیقی از این رو بخوایم بعدا در فرصتهای دیگری من محضر شریفتون عرض میکنم. مقصود از آیات و یسار اون اصل خیرات، ببین الف و تاء جمع هست، یعنی عموم خیرات رو شما برای ایجادش در میان آحاد جامعه سرعت بگیرید. یه کاری کنیم مردم زودتر به اون آرزوهاشون برسند. درود بر جامعه امیدوار، درود بر جامعه آرزومند و درود بر اون چهره هایی که هم میخندند و هم دوست دارن جامعه رو خندان ببینن.
زندگی
زمان کوتاهی تا هنگام اذان ظهر به افق کابل باقی است. این فرصت با شنیدن کلام وحی با نوای خوش قاری ارجمند استاد حسن رضاییان شیرین میکنیم و با گوش سپردن با آیات 216 تا 218 سوره مبارکه بقره با استقبال اذان ظهر به افق شهر کابل میریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرد دوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها
گلبانگ توحیدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین علی شریف.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا عرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أهب أغرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإن لكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
مرور می کنم تمام شیعیم را، تمام زیستنم را در دعا و انتظار فرج.
در روایت از امام سجاد فرمود بهترین شیعیان شیعیان آخرالزمان، بهترین شیعیان. یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته و المنتظرین لظهوره افضل من اهل کل زمان. این کلام امام سجاده که شیعیان آخرالزمان که قائل به امامت او هستن و منتظر ظهور او هستن افضل من اهل کل زمان. چرا؟ چرا شیعیان آخرالزمان بهتر از همه؟ خود امام میگه اعطاهم الله من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عندهم به منزلت المشاهده. چون خدا انقدر به شیعیان آخرالزمان فهم و شعور و معرفت داده که ما رو ندید قبول دارن، ما رو ندید باور دارن. غیبت، غیبت برای اونها به منزله شهوده. از این جهت بهترین شیعیان هست.
یکی از وظایف بسیار بسیار مهم و ارزنده شیعه که باید داشته باشیم و دائما در این خط و در این صراط سیر کنیم اون انتظار ظهور وجود مقدس مولا حضرت بقیت الله صلوات الله و سلام علیه.
واجب تر از هر واجب است بودن در انتظار یار، آن هم در دورانی چنین سرکش و تار.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما سرور ما، چون توی در همه جا حامی ما یاور ما. ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
ای همایی که همایون فرخی، از تو دارند و سخاوت هر سخی. ای کریمی که کرمهای جهان، محو گردد پیش ایثارت نهان. ای لطیفی که گل سرخت بدید، از خجالت پیرهن را بردارید. از غفوری تو غفران چشم سیر، تلخی هجر ذکور و از اناس، دور داره مجرمان را مستغاث. بر امید وصل تو مردن خوش است، تلخی هجر تو فوق آتش است.
راهی سینه این دل آتش است.